آغاز خب من سلام و ادب مجدد می‌کنم خدمت دانشجویان دانشگاه خوارزمی. هفتمین جلسه ما درس نظریه سیاست فرهنگی هست درباره آنتونی گرامشی. از آقای موسوی هم تشکر می‌کنم به خاطر ارائه خوبشون، مقدمه خوبی درباره زندگی و در مورد مفهوم هژمونی و در واقع برخی از جنبه‌های رویکرد گرامشی مطرح کردن. البته خب آقای موسوی همچون خودشان گفتن حالا به دلایل گوناگونی وارد سیاست فرهنگی نشدن، این رو انشالله که من براتون توضیح میدم. کار بسیار مهم و ضروری هم هست که برای کسانی که به بحث‌های کاشف پالیسی علاقه دارن، حالا یا به دلیل پژوهشی که میکنن یا مثل شما رشتشون هست، هیچ کسی میتونه در واقع بدون آشنایی با اندیشه‌های گرامشی این حوزه رو، این حوزه کاشف پالیسی استادیز رو خوب فهم بکنه. خب ما تا اینجا روالمون این بوده که بر پایه ارزیابی و تحلیل نظریه پردازان، نظریه‌ها و رویکردهای تئوریک کاشف پالیسی رو توضیح بدیم که تا اینجا در واقع پائولو فریره رو، میشل فوکو رو و یورگن هابرماس رو بحث کردیم، امروز هم که درباره گرامشی صحبت میکنیم. مبنای در واقع بحث ما هم مثل گذشته بر این چند اصل استواره. یکی این که خب اندیشه ها رو، اندیشه حرفت رو حول نسبتش و پیوندش با سنت یا گفتمان کالچورال پالیسی استادیز، اون هم رویکرد انتقادی و رویکردی که در سلام کالچورال استادیز میگن، از این رویکرد تحلیل میکنیم. و چیز دوم این که گفتیم به لحاظ روش شناسی برای هر کدوم از این اندیشمندان سعی میکنیم نشون بدیم که این اندیشمندان در سنت کالچورال پالیسی استادیز دولت رو چطور میبینن، چه به اصطلاح جهت‌گیری معرفت شناختی و فلسفی دارن و مقوله سیاست‌گذاری رو و مداخله، نحوه مداخله دولت در حوزه فرهنگ رو از چه دیدگاهی تحلیل میکنن. این کار رو برای آلتوسر، فوکو و فیره هم کردیم، برای آبرماس، فوکو و فیره هم کردیم، امروز در مورد گرامشی هم انجام خواهیم داد. امروزم در جلسات آینده هم که در آلتوسر و دیگران بحث خواهیم کرد فرصت بشه که همین چند شمنداز رو جلو بریم. همونطوری که آقای موسوی عزیز اشاره کردن، بحث گرامشی دو تا وجه بحثی داره که خود منم اشاره کرده بودم. یه وجه داستان زندگی گرامشی، شخصیتش، مبارزاتش و زندگی قهرمانانه‌ای که به هر حال از او به جای مونده. اگه شما در یوتیوب یک نگاهی، ببخشید، در ویکی‌پدیا مدخل گرامشی رو نگاه کنید، می‌بینید که واقعا چقدر جالب هست گرامشی از حیث اینکه یکی از سمبول‌های دنیای معاصره در قرن 20 و حتی قرن 21. توی همین ویکی‌پدیا در واقع توضیح میده که در شوروی سابق یا روسیه فعلی، در ایتالیا و در کشورهای دیگه خیابانهایی که به نامش هست، در واقع مجسمه هایی که ازش ساخته شده و همچنین در پاپولار کالچر، فرهنگ عامه‌پسند مردمی، چطور در واقع اشرف خدمتونه که نقش بازی میکنه. اشاره میکنه به یکی از فیلم هایی که در مورد او ساخته شده که توی یوتیوب میتونید ببینید به نام گرامشی، گرامسی، everything that concerns people. هر چیزی که در واقع مردم بهش علاقه دارن. Everything that concerns people. فیلمی که جان سشیانز در واقع اون رو ساخته و در سال 1984 این به اصطلاح منتشر شده، پخش شده. یا عرض خدمتتون که نمونه های زیادی از بناها و فضاهایی که در کشورهای مختلف، حالا خودتون این نگاه بکنید اینا رو میبینید، به نام گرامشی هست. یا اگه توی یوتیوب یه سرچ بکنید در مورد مفهوم کالچرال هژمونی یا خود نام گرامشی، میبینید که تقریبا در تمام دنیا هست، شبه قاره هند گرفته تا آمریکای شمالی تا آسیا، در کشورهای چین و غیره و غیره، بحث‌های گرامشی روز به روز داره زنده تر مطرح میشه و خیلی جالب هم هست که یعنی در کلاس‌های درس سراسر دنیا، همونطوری که از هگل و کانت و دکارت و اندیشمندان بزرگ به قول چیز میدونید که اسم کتاب لوئیس گوزر که ابتدای صحبتم بهت گفتم، فکر میکنم هست Master of Sociological Thought، کتاب زندگی اندیش بزرگ جامعه شناسی، عنوانش اینه فکر میکنم، استادان اندیشه جامعه شناختی. در واقع گرامشی جزء اون Master of Thought، استادان اندیشه هست توی تاریخ معاصر. این یک وجه شگفت به اصطلاح گرامشی زندگی شخصی او هست. اگه ابتدا بهتون گفتم آدم مثل نلسون ماندلا یا مثلا گاندی، اینها خود خاص بودگی زندگیشون منبع پایان ناپذیری از ایده ها یا اخلاقی، سیاسی، اجتماعی برای همه بشریت شده. اصلا ممکنه کسی با بخش از اندیشه های گرامشی یا مثلا گاندی یا ماندلا موافقت نداشته باشه، نقدش بکنه، ولی اون شیوه زندگیشون، قهرمان بودگیشون فی نفسه پدیده یونیکیه توی تاریخ که هر لحظه میجوشه و الهام بخش عواطف و احساسات و ایده ها و کنش هایی برای به اصطلاح مردم هست. حالا من هفترها از سخنانه های رژیم گرامشی شده رو گوش دادم که یوتیوب شما بزنید براتون میاد. این که الان مثلا نوه او، حالا آقای موسوی اشاره کردن که توش روسیه زندگی میکنه، هنوز برای دنیا مسئله هست، یعنی باش صحبت میکنه یک شخصیت پاپولاره، این برمیگرده به اون زندگی قهرمانانه شگفت و اصیل در واقع گرامشی که یک زندگی اصیل به معنی که چهار سیلو به کار میبره را ایجاد کرد. این یه قسمت، یعنی که حالا درباره خود این هم میشه کلی بحث کرد، یعنی منی میخوام بگم اینجوری نیست که فقط تکست برای آکادمی ها معنا داره، نه، خود کاراکتر هم برای آکادمی مهمه، فقط متن ها مهم نیستن، منش ها هم مهمه. برای همین در واقع بخش از این که اصلا توجه میشه به آنتونیو گرامشی و خانش های وسیع داره صورت میگیره ازش و هر چقدر ما به اصطلاح تاریخ بیشتر میگذره بیشتر در بایش فرق میزنن، بخش برمیگرده به همین زندگی خاص این فیلسوف و روزنامه‌نگار و زبانشناس و نویسنده و سیاستمدار جهانی ایتالیا در واقع. اما بخش دیگری داستان گرامشی به خب خود اندیشه هاش برمیگرده، اندیشه هایی که به طرز عجیبی با همون زندگی قهرمانیش در هم تنیده شده. گرامشی در واقع 11 سال زندان بود و در این سالهایی هم که زندان بود، برخلاف این که اون لحظه‌ای که حکم برش صادر کردن و در واقع گفته بود یکی از اون به اصطلاح مسئولین حکومتی موسولینی که گفته بود باید 20 سال این مغز فعلا دیگه کار نکنه، اتفاقا برعکس اتفاق افتاد و مغز گرامشی علی رغم فشارهای عجیبی که به او می آمد نه تنها 20 سال از کار نیفتاد، بلکه به طرز حیرت انگیزی کار کرد و در زندان یادداشت‌هایی نوشت که در 30 جلد در واقع این یادداشت‌ها سازماندهی شده و منتشر شده و علاوه بر اون 30 جلد 3000 صفحه هم متن ازش هست که تحلیل و تاریخ هست در زمینه‌های مختلف ادبیات و تاریخ ایتالیا و زبانشناسی و سیاست و تئوری ها و اینها که حالا دمش تا اونجا که بتونیم این وقتی صحبت خواهیم کرد. خب همونطوری که به اصطلاح اندیشمندان بزرگ با مفاهیم محکم و ماندگاری که خلق میکنن میراث خودشون رو پایدار میکنن. مثلا ما وبر رو با مفهوم رشنالایزیشن میشناسیم یا مارکس رو با مفهوم الینیشن یا مفهوم ایدئولوژی یا مفهوم در واقع حتی مفهوم سرمایه‌داری تا حدودی، مفهوم شیوه تولید، مفهوم تضاد طبقاتی، امثال اینها میشناسیم. یا دورکیم رو با مفهوم همبستگی اجتماعی، مفهوم واقعیت اجتماعی، مفهوم اخلاق مدنی و حتی باید گفت مفهوم خود مفهوم جامعه شناسی میشناسیم. یا حالا هر کدوم از این مستر آف ساتس از استادان فکر که نگاه کنید وارث در چی میگن یک میراث مفهومی را به جای گذاشتن، زبانی را به جای گذاشتن. گرامشی هم زبانی را خلق کرده که ما با زبان گرامشی میتونیم فکر کنیم، یک گرامر را ایجاد کرده، زبانی را ایجاد کرده. این در مورد هاورماس هم همینطور بود، در مورد فوکا هم همینطور بود، در مورد پاولو فریره هم تقریباً همینطوری بود. در زبانی که گرامشی خلق کرده مفاهیمی مثل مثلا روشنفکر ارگانیک، روشنفکر سنتی، مفهوم هژمونی، مفهوم جامعه مدنی، مفهوم جامعه سیاسی، حتی مفهوم فرهنگ به معنای خاصی که او خلق کرده، گرامری که او به کار برد برای توضیح اون، مفهوم دولت، اینها در واقع زبان گرامشیست. کسی میخواد با روی طرز گرامشی بیاندیشه باید زبان گرامشی رو هم به لحاظ اون وکابولری هم به لحاظ گرامر بدونه. وکابولری یعنی مفاهیم، خود واژه ها. گرامر منظورم اینه که قواعدی که او واژه ها رو به کار میگیره، این معنای خاصی که در واقع او به کار میاد. به قول ویتکنشتاین میگفت واژه ها معناشون رو در زبانی که به کار برده می شود پیدا می کنن. واژه ها از پیش معنای تعین یافته ندارن. گرامشی در واقع به شیوه خاصی مفاهیم به کار بره. هیچ کدوم واژه ها مال خودش نیست، یعنی حتی واژه هژمونی که مشروط این مفهوم شناخته شده توسط گرامشی هست، خب یک واژه لاتین هست که پیش از او لنین اون رو به کار برده و قبل از لنین دیگران رو به کار بردن، که حالا یک جستجوی ساده میبینیم همه جا توضیح دادن که واژه هژمونی از کجا اومده و چه دلالت‌هایی رو داشته. در واقع این اصلش یک واژه لاتین هست به معنای رهبری کردن، هست که در یونان باستان در واقع به این معنا به کار برده میشده و بعد به معنای سلطه هست. و بعد گرامشی این رو در معنای خاص خودش توی اون چارچوب نظری که حال توضیح خواهیم داد به کار میبره. خب البته همونطوری که آقای موسوی هم توضیح دادن، مفهوم هژمونی کاربرد مردم پسند و عامیانه هم امروز پیدا کرده که بیشتر هم معنا با سیطره یا سلطه است، ولی واقعا منظور گرامشی از هژمونی سیطره و سلطه نیست، بلکه در واقع در یک ترم تئوریکیه که در یک چی میگن دستگاه نظری مشخص معنی داره که اون در موردش حالا توضیح خواهم داد. خب ببینید، ما که بخوایم اندیشه گرامشی رو از خدمتتون بازخوانی بکنیم از منظر کالچورال پالیسی، یعنی از منظر، وقتی میگم کالچورال پالیسی منظورم کالچورال پالیسی استادیز هست، از سنت یا گفتمان مطالعات سیاست فرهنگی. خوب دقت بکنید، هر وقت من میگم از منظر کالچورال پالیسی، یعنی از منظر این سنت فکری، این گفتمانی که ما داریم درس میدیم و باش سر و کار داریم. خب ببینید، ما که بخوایم در واقع از این زاویه بحث بکنیم، اول خدمتتون بگم واسه مقاله فرستادم مال خانم پاولا مرلی با عنوان Creating the Cultures of the Future Cultural Strategy Policy and Institutions in Gramsci، که مجله معروف اینترنشنال جورنال آف کالچورال پالیسی سال 2013 شماره 19 دوره 19 و شماره 4 این رو منتشر کرده. و اون مقاله در واقع در سه تا مقاله مفصل هست، میشه گفت کتابچه است در اصل، که جامع ترین متنیه که من میشناسم، حالا نمیدونم دیگه اگه متن باشه، میشناسم که از این زاویه، یعنی زاویه Cultural Policy Studies، اندیشه گرامشی رو خیلی دقیق بحث کرده. خب یه مقدار خسته کننده است، ولی چون شما دانشجو دکترا هستید و ما هم اینجا میخوایم، فقط نمیخوایم سرگرم بشیم و لذت ببریم، بلکه میخوایم یه مقداری دقیق‌تر و ریزتر وارد بحث ها بشیم، باید صبور باشید و با دقت این بحث ها رو با هم دنبال بکنیم. ببینید، همونطوری که خانم پاولا مرلی توضیح میده، گرامشی رو خب در اندیشه سیاسی و علوم سیاسی به طور گسترده از همون زمانی که خود گرامشی در واقع دنیا میره، یعنی از سالهای دهه 40، همواره مورد توجه بوده، اما یعنی تو پولیتیکال تئوری همواره گرامشی جای مشخصی داشته، اما ورود گرامشی به حوزه علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی مشخصا به سالهای 1964-5 به بعد برمیگرده. این سال هاست که وقتی در واقع مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام در بریتانیا تأسیس میشه و اندیشمندان و نویسندگانی مثل ریمون ویلیامز، ریچارد هوگارت و بعدها در همون دوره اولش در واقع ادوارد تامسون و بعدها استوارت هال، جان فیسک و خانم مکرابی و دیگران به این مؤسسه در واقع این مؤسسه رونق میدن، گسترش میدن. توی اون دوره کلاسیک یا اولیه گفتمان متعدد فرهنگی بیرمنگام، گرامشی و اندیشه های او به ویژه مفهوم هژمونیش اهمیت مرکزی پیدا میکنه، یعنی در شکل دادن به گفتمان متعدد فرهنگی مفهوم هژمونی گرامشی نقش کلیدی بازی میکنه. روایتی که خود استوارت هال یکی از رهبران متعدد فرهنگی مطرح میکنه که میگه در متعدد فرهنگی دو تا پارادایم وجود داشت، یکی پارادایم فرهنگرا و یکی پارادایم ساختارگرا. توضیح میده که در پارادایم فرهنگراش اندیشه های گرامشی در هسته مرکزی این پارادایم بود. پارادایم فرهنگرایی که در واقع استوارت هال ازش صحبت میکنه پارادایمیه که به ویژه اندیشه های ریمون ویلیامز در اون خیلی نقش داره و به این دلیل هم بهش میگن پارادایم فرهنگرا که در گفتمان اولیه کالچورال استادیز یا گفتمان کلاسیکش هم ریچارد هوگارت هم ریمون ویلیامز هر دو استادان نقد ادبی بودن و کارشون در واقع تحلیل و نقد متون ادبی، هنری و فرهنگی بود. از این رو برای ویلیامز و هوگارت و همچنین برای ادوارد تامسون هر سه که چهره‌های بزرگ و تاثیرگذاری در نیمه قرن بیستم بریتانیا و حتی اروپا هستند، هر سه اینها این فرایند در واقع شکل‌گیری و خانش و مصرف متون هنری و ادبی، داستان‌ها، رمان‌ها، فیلم‌ها، رقص‌ها، نمایش‌ها، اینها اهمیت داشت. یک مقدار جلوتر اگه بخوام برم، این متون به نوعی از این روایت میکرد که اون چیزی که ویلیامزش میگفت signifying system، نظام دلالت. فرهنگ رو به مفهوم نظام دلالت اگه ببینیم، نظام نشانه‌ای اهمیت داشت. البته اینها با هم تفاوت‌هایی هم داشتن این فرهنگراها، ولی در مجموع اینکه متون براشون مهم بود یک نکته. منتها از طرف دیگه برای اندیشمندان متعدد فرهنگی به عنوان خب اینا هر سه شون، یعنی تامسون، ویلیامز و هوگارت، به جریان چپ و مارکسیسم اروپایی تعلق داشتن و حتی در به اصطلاح حزب کمونیست فعالیت میکردن. میدونیم که به اصطلاح ادوارد تامسون کتاب معروف تکوین طبقه کارگر در بریتانیا رو نوشت که اخیراً به فارسی هم ترجمه شده، که شاهکارهای بزرگ تاریخ فرهنگی و کالچورال هیستوری هم به حساب میاد. ریچارد هوگارت کتاب The Uses of Literacy رو نوشت، کاربردهای سواد رو نوشت، و ویلیامز هم کتاب Culture and Society، فرهنگ و جامعه، که اخیراً دو سال پیش در واقع به فارسی، این کتاب شاهکار ریمون ویلیامز هم به فارسی ترجمه شده. البته ویلیامز کتاب های دیگه هم داره، مثلا کتاب انقلاب طولانیش یا کتاب مارکسیسم و ادبیات، و حالا خب خود ریمون ویلیامز هم از اسطوره های بزرگ روشنفکری اروپا و غرب هست، توی چون رمان نویس هم هست، 6-7 رمان هم داره، برای همین خود ویلیام در واقع یک اسطوره خیلی بزرگ تاثیرگذار هست. از هر سه اینا خودشون به لحاظ خانوادگی هم، یعنی تامسون، ویلیامز و هوگارت، هر سه از اعیان و اشراف و آریستوکرات های بریتانیا نبودن، بلکه هر سه از خانواده های فقیر و طبقه کارگر بودن. اما خب حالا نکته‌ای که میخوام بگم، کاری که ویلیامز کرد در واقع این بود که مفهوم و اندیشه گرامشی رو یه جورایی از منظر کالچر تئوری، نظریه فرهنگی، زنده کرد و مفهوم هژمونی رو به کار برد که حالا درمونش توضیح خواهم داد. منتها اگرچه هژمونی که ویلیامز به کار برد تا حدودی توسعه داد و روایت خودش رو در واقع ارائه کرد از این مفهوم. خب نکته اینجاست که در به صلاح هم پاولا مرلین رو توضیح میده و هم یک مقاله دیگه بهتون معرفی کردم از به صلاح جاناتان استرن به نام Cultural Policy Studies and the Problem of Political Representation، سیاست مطالعات سیاست فرهنگی و مسئله بازنمایی سیاسی، که این هم مقاله جالبی سال 2002 منتشر شده که جاناتان استرن که این مقاله توضیح میده که در سالهای 1980 و 90 در استرالیا تونی بنت و یک تعدادی از محققان مطالعات فرهنگی نهله یا مکتبی از مطالعات سیاست فرهنگی، کالچورال پالیسی اسکول رو ایجاد کردن و در واقع تلاش کردن چرخشی در گفتمان مطالعات فرهنگی به وجود بیارن. و این بحث رو البته پاولو مرلی هم توضیح میده، جاناتان استرن مفصل توضیح میده. چیزی که جاناتان استرن بهش میگه در واقع بهش میگه کالچورال پالیسی دیبیت، یک مناقشه بر سر کالچورال پالیسی در واقع تونی بنت مطرح میکنه. اون مناقشه بخشش برمیگرده بر سر اندیشه گرامشی و کاربرد اون اندیشه و اهداف در گفتمان اولیه یا کلاسیک مطالعات فرهنگی. در گفتمان کلاسیک و اولیه به اصطلاح مطالعات فرهنگی نکته ظریفی وجود داره، اونم اینه که برای مطالعات فرهنگی، یا اینجا مطالعات فرهنگی منظورم دیسکورسیه که کاش استادیز بهش میگیم، نه مطالعه فرهنگ، چون استادی آف کالچر یا مطالعه فرهنگ داستان طولانی خیلی قدیمیه و هیچ ربطی هم به مطالعات فرهنگی نداره. در واقع فرهنگ مقوله‌ای که جامعه شناس ها، مورخ ها، آنتروپولوژیست ها و دیگران برای دهها طولانیش که مطالعه میکنن، هنوز مطالعه میکنن. کالچورال استادیز نه، یک دیسکورس دیگه که شما میشناسید. خب ببینید، دیسکورس کلاسیک کالچورال استادیز، اگرچه حالا امروز فقط محدود به مکتب بیرمنگام هم نمیشه، چون کالچورال استادیز هم یک شاخه به اصطلاح آلمانی داره که ما با مکتب فرانکفورت میشناسیمش، که شاخه در واقع پست کلونیال داره که فرانس فانون و ادوارد سعید و تو کشور خودمون آل احمد و شریعتی و اینها توش قرار میگیرن، و یک شاخه در واقع فرانسوی داره که به اصطلاح اینا حالا هر کدوم خودشون نمایندگان خاص خودشون دارن. خب ببینید، این شاخه بیرمنگام چون عنوان کالچورال استادیز مرکز فرهنگ معاصر بیرمنگام تو خودش داره و البته به نوعی در واقع اینا تونستن هویت هم بدن به این مجموعه ای که حالا گرایش‌های گوناگون داره، یه اهمیت ویژه‌ای در واقع توی گفتمان متعدد فرهنگی دارن. در گفتمان متعدد فرهنگی بیرمنگام و بریتانیایی چیزی که مورد توجه قرار گرفت کالچورال پالیسی نبود، کالچورال پالیتیکس بود، یعنی سیاست فرهنگ، یعنی دلالت‌های سیاسی متن‌ها، نمادها و نشانه‌ها، به ویژه نشانه‌هایی که حالا توی اون دهها با ظهور تلویزیون و گسترش مطبوعات و گسترش صنعت چاپ و رمان‌ها و به اصطلاح هنرها ایجاد کرده، به ویژه حالا اون چیزی که اون موقع بهش میگفتم مس، در آمریکا بهش میگفتن مس کالچر، یعنی فرهنگ توده‌ای، در اروپا به ویژه در انگلستان بهش میگفتن پاپولار کالچر، یعنی فرهنگ عامه پسند، ولی هر دو کم و بیش به چیز واحدی دلالت میکردن. اما آمریکایی‌ها هنوز هم همینجوریان، بیشتر هم مفهوم مس کالچر رو به کار میبرن، بریتانیا بیشتر مفهوم پاپولار کالچر رو به کار میبرن. نکته مهم اینه که نقدی که اون موقع متعدد فرهنگی داشت به جامعه شناسی و سنت علوم اجتماعی کلاسیک این بود که متن‌ها به حد کافی جدی گرفته نشدن، یعنی ادبیات و هنرها و اینها نقش مهمی در شکل دادن جامعه، تغییر جامعه و پویایه‌های جامعه دارن، جامعه جدید دیده نشدن، بنابراین متعدد فرهنگی به سراغ اینا می‌رفت و اشاره داشت به این که به خصوص اندیشه‌های ریمون ویلیامز، اشاره داشت به این که چطور اون مفهومی که ریمون ویلیامز تحت عنوان ماتریالیسم فرهنگی، کالچورال ماتریالیسم مطرح کرد، مادیگرایی فرهنگی، یعنی این که چطور متن‌های ادبی هنری و فرهنگی با زمینه‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی به لحاظ تکوینی و شکل‌گیریشون و اون پیوندهای در هم تنیده هستی شناختیشون با همدیگه در هم تنیده شدن و ویلیامز در واقع میخواست نشون بده که چطور تولید پروداکشن که در شیوه تولید که توسط مارکس مطرح میشد فقط شیوه تولید کالا و کارخونه و اینها نیست، بلکه شیوه تولید شامل تولید هنر، ادبیات و متن هم میشه و این تولید دیگه اینجا روبنا نیست، همون که تا آقای مسلم اشاره کرد میخواست در واقع اون دترمینیزم اقتصادی رو که مارکسیزم ارتودکسی شکل داده بود رو در واقع نقد بکنن، بازاندیشی کنن. خب این یکی از جاهایی بود که از اندیشه های گرامشی الهام می گرفتن، مفهوم هژمونی گرامشی در واقع اون دترمینیزم، اون جبرگرایی مادی و اقتصادی که کارل مارکس منظور شده به اندیشه مارکسیسم، این رو در واقع گرامشی به چالش کشیده بود با مفهوم هژمونی خودش، چون حالا بعد میرسیم توضیح میدیم که چطور در واقع گرامشی توضیح میده جامعه سلطه و نظام سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری فقط از طریق شیوه تولید اقتصادیش نیست و ابزار تولید اقتصادیش نیست که دوام پیدا میکنه، شکل میگیره و دوام پیدا میکنه، بلکه دوام جامعه سرمایه‌داری، سامان و انتظام جامعه سرمایه‌داری برمیگرده به پیوند خاصی که بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی، یعنی بین دولت و جامعه مدنی وجود داره و این پیوند خاص
رو در واقع با مفهوم هژمونی توضیح میده گرامشی که حالا بعدش میرسیم. خب مکه متوسط فرهنگی بیمنگام اینجا این ایده رو از گرامشی میگه. گرامشی خب به 3-4 دهه قبل تر تعلق داشت. نکته دوم، مکه متوسط فرهنگی بیمنگام اهمیت پاپولار کالچر رو خیلی جدی میگیره و نقشی که در جامعه سرمایه‌داری داره. این جدی گرفتن تلویزیون، موسیقی، تئاتر، نمایش، رقص، ورزش و امر عام پسند، این در واقع سراغاتش برمیگرده به اندیشه های گرامشی. گرامشیه که افق گشایی میکنه و توضیح میده که این امور به ظاهر کم ارزش، سرگرمی ها، تفریحات، مسابقات و امثال اینها در تولید و بازتولید سلطه نقش کلیدی دارن که جامعه سرمایه داری. و این یادمون باشه که در واقع هم گرامشی و هم همه نظریه پذیری تو این بحث میکنیم، موضوع بحثشون کپیتالیست سوسایتی هست، چون برای مارکسیست ها در واقع مفهوم از نظرشون جامعه سرمایه داریست، نقدشون مطلوب جامعه سرمایه داریست، یعنی تلاش اونها اینه که جامعه سرمایه داری رو نقبادی کنن و حتی اگه بتونن بعضیشون مثلا خود گرامشی که شخصیت های انقلابی هستن، در تلاش هستن که بتونن با ایجاد انقلابی سرنگون بکنن، تغییرات ساختاری ایجاد بکنن. خب ببینید، نکته کلیدی اینجا اینه که گفتمان متعدد فرهنگی این ایده رو که پاپولار کالچر اهمیت کانونی در سامان یافتن جامعه معاصر در روابط قدرت و روابط سلطه داره، این رو الهام میگیره از اندیشه های گرامشی و باز به طور مشخص تئوری هژمونی تئوری بسیار بسیار اینجا اهمیت داره برای در واقع ویلیامز، تامسون و هوگارت و بعد حالا بعد از اینا هم سایر اندیشمندان دیگه‌ای که متعدد فرهنگی رو که تا سال 2002 در واقع مؤسسه بیمنگام فعالیت میکرد و در واقع الان دیگه 2 دهه هست که تعطیل شده، ولی از 1964 تا 2002 حدوداً 36-7 سال این مؤسسه بسیار تاثیرگذار بود. خب نکته دیگه این که اندیشه، گفتیم که ویلیامز از گرامشی تأثیر میپذیره و میخواد توضیح بده که چطور politics of culture یا culture politics رو باید جدی گرفت، یعنی اون دلالت های سیاسی، دلالت هایی که در روابط قدرت دارن، متن ها این دلالت ها دارن، اینها رو باید رمزگشایی کرد، اینها رو باید کاوید و در واقع از طریق این ما میتونیم سرشت جامعه سرمایه‌داری رو بشناسیم و احیانا از این طریق مداخله کنیم. خب ببینید، برای ویلیامز، تامسون و هوگارت و استوارت و دیگران اینجا مسئله‌ای وجود داره، اونم اینه که در کالچرال پالیتیکس اینها تلاش میکنن از مقولات مثل جندر، ریس و در واقع اثنیسیتی یعنی قومیت، نژاد و جنسیت و حتی زبان به مثابه عوامل مهمی که در اون دههای 60-70 در جنبش های اجتماعی جدید نیو سوشال موومنت مطرح شده بود، جنبش هایی که بخشش در اون شورش های دانشجوی 1968 ظهور پیدا کرد ولی بخش دیگهش در جنبش مدنی رنگی پوستان در آمریکا ظهور پیدا کرد، بخشش در جنبش فمینیسم ظهور پیدا کرد، بخشش در جنبش های ضد جنگ بر علیه جنگ آمریکا در علیه ویتنام و بخشش در جنبش های دیگهی که حالا به وجود اومد، مسئله متفاوت فرهنگی میخواست نشون بده که این بازنمایی های که در فیلم ها، ادبیات، رمان ها، در متون فرهنگی داره صورت میگیره چطور در واقع مفصل بندی میشن، پیوند میخورن، تلاقی پیدا میکنن با مقولات رابط قدرت سلطه‌ای که اشکالی از تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و سرکوب‌های قومیتی، مهاجرتی، جنسیتی، زبانی و مذهبی رو در واقع توی جامعه به وجود میارن. در اصل کاری که متفاوت فرهنگی میکرد این بود که از گرامشی الهام میگرفت که چطور فرهنگ اینجا بی‌طرف نیست، فرهنگ بی‌طرف نیست، فرهنگ اون تصویر کلاسیکی که به ویژه تو اروپا ازش وجود داشت، تو کشور ما هم هست که اینا متن‌های بزرگن، فاخرن، سراسر اخلاقن، ادبن و امثال اینها، مثلا فرهنگی میخواست نشون بده که اینجور نیست، این متن‌ها هیچ کدوم نیوترال نیستن، هیچ کدوم به اصطلاح فارغ از روابط سلطه و سرکوب نیستن. به همین دلیل و اینا اتفاقا با روابط طبقاتی و تضادهای طبقاتی در جامعه ربط دارن. البته برای یکی از در واقع مفاهیم مهمی که باز در اندیشه های گرامشی بود ولی در و بعد در مثلا فرهنگی هم خیلی وسیع انعکاس پیدا کرد، مفهوم امریکانیزم یا آمریکا گرایی بود که گرامشی مطرح کرده بود، اینکه چطور در واقع حالا مفهوم گرامشی مفهوم امریکانیزم رو مطلوب به اون شیوه های تولید صنعتی که مثلا کمپانی فورد ایجاد کرده بود و در این حال در این اون چی میگن مصرف‌گرایی که تو فرهنگ آمریکایی بود به اون داشت اشاره میکرد، در مکتب متفاوت فرهنگی بیرمنگام به ویژه توی کتاب The Uses of Literacy کاربردهای سواد، ریچارد هوگارت تحت تاثیر گرامشی از مفهوم امریکانایزیشن آمریکایی شدن صحبت میکنه و منظور هوگارت هم از آمریکایی شدن اینه که چطور هوگارت معتقده که طبقه کارگر یا بدنه مردم بریتانیا سنت‌هایی داشتن، فولکلور و ارزش‌های اخلاقی، معنوی، شیوه‌های ارزش‌های اجتماع گرایانه‌ای داشتن که بسیار براشون مهم بود و زندگی اونها رو معنادار می‌کرد. هوگارت در کتاب The Uses of Literacy سواد کاربردهای سواد نشون میده که چطور این آمریکایی شدن که حالا به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که حالا پیروزی در اصل آمریکا بود و در اصل امپراتوری جهان مرکزیتش به آمریکا رسیده بود، این آمریکایی شدن داره تمام یک حس نوستالژیکی داشت هوگارت توضیح میداد، تمام این ارزش ها رو از بین میبره و میبلعه و داره در یک مصرفگرایی پوشگرایی قرار میده. همین در واقع باید بگم برداشت رو بخش در اون مایه کتاب تامسون هم هست، تکوین طبقه کارگر. اینجور نیست که ادوارد تامسون نگاه یک نگاه تجویزی و یک حس نوستالژیک به اصطلاح نسبت به طبقه کارگر بریتانیا داره. میدونید که در واقع کار تامسون هم اینه که میاد طبقه کارگر سنتی رو از سالهای اواخر قرن 18 1780 به بعد مطالعه میکنه تا توی قرن 19 و اینها. و بخشی از زیبایی متن کتاب تکوین طبقه کارگر ادوارد تامسون در واقع به همین چیز برمیگرده، به اینکه داره نقد میکنه آمریکایی شدن رو و یک نوستالژی برای قدیمای طبقه کارگر بریتانیا ایجاد میکنه. خب ببینید، میخوام بگم مطالعه فرهنگ بیرمنگام، چه تامسون چه هوگارت و چه به اصطلاح ویلیامز، متأثر از اندیشه گرامشی بودن و حالا از این جنبه های خیلی وسیع داره که من فقط دارم سرنخ های کوتاه بهتون میدن که ببینید وقتی که میگن فرهنگرایی بیرمنگام یعنی چی واقعا. یعنی یه سنت گرامشی شکل گرفته بود از سالهای 1930 و اون سنت گرامشی در واقع خیلی تاثیرگذار شده بود و حالا بخشش توی این چیز ظهور کرد. البته توی سنت به اصطلاح یک نکته کلیدی وجود داره اینجا، اون اینه که به ویژه مثلا برای ریمون ویلیامز و تامسون و هوگارت یک نگاه مثبت هم به پاپولار کالچر داشتن. این نگاه رو هوگارت نداره، گرامشی نداره. اینو بعد براتون میگم. یک نگاه مثبت داشتن از حیث این که نگاه مثبت از این از حیث این که بخشش گفتم این اون حس نوستالژیک نسبت به فرهنگ سنتی بریتانیایی، فرهنگ سنتی طبقه کارگر، ارزش‌های خانوادگی، آیین‌های موسیقی‌ها، ترانه‌ها، فولکلور و افسانه‌هایی که وجود داشت و اینها، بخشش اینه. یعنی بخش دیگه‌ش هم در واقع لزوماً به داستان گرامشی ربط نداره دیگه. بخشش هم برمیگرده به ساختار تحولات درون خود بریتانیا و اون مربوط میشه به روایتی که ویلیامز از مفهوم فرهنگ مطرح میکنه تحت عنوان culture is ordinary که مقاله معروفی از ویلیامز هست. فرهنگ یک امر روزمره است، امر معموله، که این در این مقاله در واقع به اصطلاح ویلیامز توضیح میده که اون نگاه آریستوکراتیک که فرهنگ رو مخصوص مثل نخبگان و های کالچر میدونه، این رو به چالش میکشه. خب این رو به چالش میکشه. از این حس با گرامشی در واقع چنین چیزی رو نداره، چنین ایده رو نداره. این برمیگرده به سنت نقد فرهنگی تو خود بریتانیا که لزلی جانسون در اون کتاب منتقدان فرهنگ اینو مفصل شرحه. حالا اگه ما به ویلیامز رسیدیم براتون توضیح خواهم داد اینو، چون خیلی اندیشه ویلیامز مهمه. اما اجازه بدید یک نکته کلیدی‌تر بهتون بگم. ریمون ویلیامز مفهوم هژمونی گرامشی رو، این نکته‌ای که پاولا مرلی هم توضیح میده، ریمون ویلیامز مفهوم هژمونی گرامشی رو به اصطلاح از این حیث که میخواست نقش عملیات انسانی و نقش فرهنگ در تاریخ اون رو توجه بده و به اصطلاح فقط آگاهی رو به مفهوم ایدئولوژی طبقه مسلط تقلیل نده، به این معنا به کار میگیره. و اینجا هژمونی برای ویلیامز یه معنای تئوریک خاص داره که خیلی کوتاه براتون توضیح میدم. ویلیامز یک مقاله معروف داره به نام به اصطلاح روبنا و زیربنا، در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مارکسیزم فرهنگی، که حالا اونجا یه ایده مطرح میکنه که اون ایده در کتاب مارکسیزم و ادبیات، مارکسیزم اند لیترچر، که 1977 بکنم منتشر شد، یک فصلش کامل به شرح اون ایده اختصاص میده و اونجا مفهوم هژمونی رو اونجا شرح میده. در اون در کتاب مارکسیزم اند لیترچر ویلیامز نظریه مطرح میکنه راجع به سازوکار پویایی فرهنگ، سازوکار تغییر فرهنگ. در اون نظریه در واقع ویلیامز توضیح میده که ما چیزی که من بهش میگم نظریه سه فرهنگ، حتی آقای سروش این اصطلاح رو باب کرد در مورد ایران، میگه سه فرهنگ ما داریم: فرهنگ مدرن، فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی، که اون سال 1370 نوشت و بعد دیگه خیلی باب شد این سه فرهنگ. حالا ویلیامز هم یه سه فرهنگ داره. اون میگه که در واقع ما وقتی میخواد سازوکار مکانیزم پویایی و تغییر فرهنگ توضیح بده، میگه که ما سه تا فرهنگ داریم. یکی the residual یعنی باقی مونده یا رسوب یافته، the dominant یعنی فرهنگ مسلط، و the emergent فرهنگ در حال ظهور. یعنی سه فرهنگ در واقع از سه عنصر تشکیل شده: residual، dominant و emergent. و اینا رو اصلا تفکیک میکنه تا بتونه مفهوم هژمونی رو شرح بده. خب مفهوم هژمونی رو برای شرح این کار میبره ویلیامز. ویلیامز استدلال میکنه که در واقع مفهوم هژمونی گرامشی افق تازهی برای او گشوده تا بتونه نشون بده که سلطه فقط اون سلطه ناشی از به اصطلاح شیوه تولید و ایدئولوژی نیست، بلکه ما شکل‌های بدیلی رو در برابر فرهنگ سلطه دامیننت کالچر میتونیم داشته باشیم. که حالا اون گفتم که روایت خودش از هژمونی رو خلق میکنه اینجاست. برای این منظور میاد میگه یک مؤلفه هر فرهنگ اون بقایاست، رسوبات از چیزهایی که مال گذشته است. البته این مفهوم اصل بقایا یا به اصطلاح رزیجول، این در اصل الهام گرفته از اندیشه ادوارد بایرن تایلور انگلیسی است، چون خود ویلیامز خیلی تحت تاثیر مفهوم انسانشناسانه فرهنگ هم هست و با اندیشه های تایلور کاملا آشنایی داره. تایلور در واقع از این صحبت کرده بود که در کتاب معروفش The Primitive Culture، فرهنگ ابتدایی، که 1871 چاپ شده بود، اونجا مفهوم اصل بقایا رو توضیح میده که آقای استاد بلوک باشی در این کتاب در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ دیگری نگریستن یک مقاله مفصلی درباره نظریه اصل بقایای تایلور ترجمه کرده و اونجا شرح داده. ببینید در واقع ویلیامز به ما میگه که فرهنگ به اصطلاح یک بخشش عناصر باقی مانده از گذشته های دوره، مثلا در نظر که همین امروز فرهنگ ایرانی نوروزش، عاشوراش یا نمیدونم خیلی از باورهای عامیانش، تشریفاتش، بخش زیادیش ریشه در یک تاریخ، حالا یا فولکلور بگیم یا افسانه‌ای بگیم یا هر اسمی می‌خوایم براش بذاریم، گذشته‌های دور داره. ویلیامز توضیح میده که این رزیجول، این بقایا، این همیشه سازگار نیست با فرهنگ مسلط. شما ببینید تو همین مثلا کشور خودمون میبینید جمهوری اسلامی، یکی از مشکلاتش اینه که خب با نوروز چه کار کنه، با چهارشنبه سوری، با سیزده بدر چه کار کنه، به طور وسیع و قابل رؤیتی مردمون رو بزرگ این مراسم بزرگ داشت میکنن. چون چه تنها کاری که تا حالا به عقلش رسیده، اول میخواستن نوروز رو بردارن به جاش چیز دیگه بزنن، نشد. بعد به این نسیل رسیدن که خب مثلا حالا از فرصت هایی مثل چهارشنبه سوری و اینا استفاده کنن، یا مثلا سیزده بدر بکنن روز طبیعت دیگه سیزده بدر نباشه و چهارشنبه سوری هم کنن آسیب شناسی در واقع، یعنی از بیشتر روز مونده به چهارشنبه سوری تبلیغات برای این که چه خطرهایی داره آتشبازی شروع میشه تا در واقع تحقیر کنن این رسم رو به نونی یک رسم خرافی، خطرناک و امثال اینها. بعد تو همه فرهنگ ها همینطوره، تو همه فرهنگ های در واقع یک بخش رزیجول هست، باقی مونده هست، دو سوب یافته هست. اما ویلیامز توضیح میده که این رزیجول و بخش باقی مونده برای فرهنگ مسلط، حالا در کشورهای سرمایه داری مسلط یعنی طبقه مسلط با حکومت که ادغام شده، یعنی بورژوازی و سرمایه داری که ادغام شدن با حکومت، در کشور مثل ما چنین اتفاقی نیفتاده، یعنی طبقه اجتماعی با حکومت ادغام نشده. حکومت یک فلسفه سیاسی داره، یک گروه مشخصی هم قدرت دستشونه، ولی میگه که نظام حکومت یک چیز هم داره، میتونه در واقع گزینش کنه از این عناصر رو بیافته بقایا، گزینش بکنه متناسب با هدفهای خودش، اونها در کلیت فرهنگ مسلط ادغام بکنه یا به خدمت بگیره. همون کاری که حالا جمهوری اسلامی در واقع سعی میکنه بخشی از اون آینه ها، رسوم محلی، سنتی که مذهبی هن و با خانش فلسفه سیاسی اونها اتفاقا تقویت کنه، گسترش بده و بخش دیگه شو به هر حال حالا درگیرش دیگه. تو اون بخش درگیر رو ویلیامز میگه که داستان همینه که مفهوم هژمونی چیز به اصطلاح گرامشی کمک کرده تا ما متوجه بشیم که در تنش‌های درون فرهنگ، چیزی که بهش گرامشیش میگه هژمونیک استراگل، چون ببینید زبان گرامشی مفاهیم خاص خودش داره، یعنی تو کشمکش های هژمونیک شدن یک مسیر سرراست بدون مانع نیست، با تنش ها کشمکش های خیلی زیادی روبروه. در اون هژمونیک استراگل چیزی که ما میبینیم اینه که اون رزیجوال میتونه یک بدیل باشه برای فرهنگ مسلط درگیری جامعه. همش که الان مثلا توی جامعه ما میبینیم که چطور وقتی مردم ناراضی میشن از حکومت، اون فرهنگ باستانی، زرتشتی، ایرانی، حالا هر اسم میخوایم بهش بزنیم، اون رو در واقع مردم در زندگیشون به کار میگیرن، نوروز با شکوه تر میشه، چهارشنبه سوری حتما برگزار میشه، سیزده بدر خیلی جدی میشه و در مقابل حکومت هم سعی میکنه اتفاقا اون بخش که با خودش سازگارتره رو هی جلو بیاره، اون بخش آیین‌ها و تشریفات مذهبی رو، حالا اعتکاف و نمیدونم عاشورا و تاسوعا و هیئت ها و اینها دیگه تمام در واقع سازوکارهای رسمی در خدمت اونا رسید بکنن. ویلیامز به ما توضیح میده که یک عنصر دیگه توی فرهنگ هست که بهش میگه عنصر the emergent، در حال ظهور، یعنی اون معانی و ارزش ها و رویه های تازه‌ای که در واقع نسل جدید و طبقه جدید اون رو به کمک تکنولوژی های جدید، به کمک مجموعه تحولاتی که توی جهان داره رخ میده، اونو خلقش میکنن. و این فرهنگ در حال ظهور در واقع که شکل میگیره هنوز تثبیت نشده، یعنی تبدیل نشده به رویه هایی که حقوقی قانونی یا همه جوره تثبیت شده باشه. در نتیجه چیزی در حال ظهوره که نسل جدید بخشی از بدنش تشکیل میده، طبقه جدیدی همون رو شکل میدن، یعنی حالا نوکیسه ها بگیم، نه بگیم نمیدونم، گروه های اجتماعی که در واقع هم سن هم نیستن. و عنصر سوم فرهنگ مسلطه، the dominant. فرهنگ مسلط در واقع توی کشورهای غربی در واقع میشه اون حاکمیت که بعد میرسیم بهش، که ترکیبی از سلطه طبقاتی به علاوه حکومت در همه خام شد. در کشورهای مثل ما چنین چیزی نیست، چون حالا هم مثالی که آقای موسوی زدن از آقای پناهی درست گفتن، که کشور مثل ما در واقع جامعه مدنی و استیت اونقدر ادغام نشدن که هژمونیک صورت بگیره، در نتیجه اینجا هنوز کوئرشن، یعنی زور وجود داره. اما توی کشورهای سرمایه داری برعکسه، در کشورهای سرمایه داری سیویل سوسایتی با حکمرانی به طور تاریخی ادغام میشن. حالا این بخش مهمی از نظریه هژمونی گرامشیه که در واقع تحت عنوان انتگرال استیت، نظریه یک پارچه، دولت یک پارچه ازش نام میبره. ببینید اتفاقا نوآوری گرامشی در همین جاست. در نظریه سیاسی در باره جامعه سرمایه داری از تفکیک نهادها صحبت میشه، institutional differentiation، و نظریه جامعه سرمایه داری جامعه مدرن رو از تفکیک نهادی صحبت میکنن، و اینکه از در واقع حوزه عمومی، حوزه خصوصی، جامعه مدنی، جامعه و دولت، اینها استقلال دارن. گرامشی با مفهوم هژمونیش توضیح داد که اینجا به طور پیچیده‌ای در همتنیدگی‌های هستی‌شناسانه تو جامعه سرمایه‌داری هست، یعنی بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی یا دولت، و در واقع گرامشی توضیح داد که اون نگاهی که ما فکر میکنیم جامعه مدنی مستقل، یعنی جداست، یعنی یا حتی مقابل دولته، میگه این نگاه نگاه ایدئالیستی است، خیال پردازانه تا حدود زیادی. و اون چیزی که گرامشی توضیح میده، میگه که چطور روندها و فرندهای تولید و مصرف یا در واقع عرضه و دریافت متون فرهنگی در درون به اصطلاح جامعه سرمایه‌داری، در درون نهادهای مدنی صورت میگیره، نهادهای جامعه مدنی مثل مطبوعات، مثل رسانه‌هایی که تجاری هن، یا نهادهای مذهبی، یا حتی گرامشی میگه در حتی جنبش های اجتماعی جدید و سازمان های مخالف، همه اینها به نحو پیچیده ای دارن اون پیوندهای ارگانیکی با در همتنیده و هستی شناختی با دولت دارن. با جامعه سیاسی دارن و توضیح میده که نظام سرمایه داری داره از این طریق، یعنی از این طریق که جامعه مدنی رو در واقعیت داره منفک از دولت نیست، جامعه مدنی منفک از دولت مخالف، نه تنها مخالف نیست بلکه منفک از دولت هم نیست و داره از طریق جامعه مدنی رهبری اخلاقی و معنوی و رفتاری میکنه، داره مردم رو، زندگی اجتماعی رو و عملکردهای اونها و زندگی روزمره اونها رو از طریق جامعه مدنی داره هدایت میکنه، رهبری میکنه. و این مسئله، یعنی این که جامعه مدنی، سیویل سوسایتی جدای از پولیتیکال سوسایتی نیست و این که گرامشی نشون میده اون جنبه های فرهنگی سیاست و جنبه های سیاسی فرهنگ رو این رو نشون میده در واقع. و اون پرسشی که حالا آقای موسوی هم مطرح کرد که پرسش بنیادیه، یکی پرسش بنیادی گرامشی بود، اینکه چرا انقلاب نمیشه در به اصطلاح چرا انقلاب نمیشه در جامعه سرمایه داری، میگه در رمزش در همین نهفته که به اصطلاح در هم تنیده شدند جامعه سیاسی و جامعه مدنی در هم دیگه و در نتیجه دولت و به اصطلاح نظام سیاسی به نحو پیچیده‌ای، از این پیچیده معنی نیست که یک اراده‌گرایی یا یک توطئه اینجا وجود داره، نه این به این معنا نیست، این ساختار در واقع جامعه سرمایه‌داری جدید هست، خب که نشون میده چطور اینها داره این به اصطلاح جامعه مدنی رو به نوعی برای اون به اصطلاح تداوم خودش به کار میگیره. خب حالا ببینید، نکته‌ای که میخوام بگم اینه که حالا خانم پاولا مرلی هم رو این خیلی خوب بحث کرده، چند نکته کلیدی اینجا وجود داره که برای جامعه ما هم مهمه. یکیش اینه که خب ببینید روشنفکران در واقع با این چشمنداز که حوزه کالچورال پالیسی حوزه تکنوکراتیک و بروکراتیک هست و حوزه در واقع پراکسیس یا عمل انتقادی یا انقلابی حالا بگیم برای چپ‌های خیلی رادیکال نیست، در چه کالچورال پالیسی رو رها میکنن و اون رفتن به اون اصلا مجاز نمیدونن. خب این یک مسئله بزرگی که برای ما، برای جامعه ما هم مهمه. یعنی شما ببینید تو جامعه ما هم خیلی کم یا اصلاً روشنفکران جدی ما درگیر داستان کالچورال پالیسی نمیشن، حالا چه روشنفکران چپ ما چه روشنفکران غیر چپ ما، لیبرال ما، هیچ کدوم درگیر کالچورال پالیسی نمیشن. این رو بخشش به این برمیگرده که سنت روشنفکری اون عرصه رو عرصه مناسبی برای نقادی و مبارزه و شکل دادن جامعه و دخالت در حیات فرهنگی و سیاسی نمیدونه. حتی بعضیشون ممکنه بگن اونجا اصلا فقط مال فساد و سوء استفاده و مال اینجور چیز هاست. خب اندیشه به اصطلاح مهمی که گرامشی داره اینجا اینه که الوقت خانم مرلی اینو توضیح میده که معتقده که خانم مرلی روایت میکنه دیگران هم البته هست، معتقده که نه، ما میتونیم کالچورال پالیسی رو جدی بگیریم، نه به عنوان یک عرصه بروکراتیک تکنوکراتیک، اتفاقا به مسابقه عرصه‌ای که میشه توش درگیری انتقادی جدی پیدا کرد و به اصطلاح میشه از اون طریق در ایجاد دگرگونی پیش رفت. این یک نکته. نکته دیگه ای که در واقع وجود داره در مورد اندیشه های گرامشی و به اصطلاح تز او برای کالچر پالیسی اینه که همونطور که مفصل توضیح دادم، اندیشه های گرامشی عمدتاً در چارچوب رویکرد کالچر پالیتیکس روایت شده که براتون بخششو گفتم که ویلیامز یا هوگارت یا تامسون یا دیگران چگونه استفاده کردن. اما اینکه ما این رو در مسیر کالچر پالیسی چگونه به کار بگیریم، این یک بحث بسیار مهمیه که این رو خیلی خوب خانم مرلی توضیح داده که حالا انشالله شما خودتون مطلب کنید. من حالا اون نتیجه گیری آخر خانم مرلی رو براتون که چند بند نوشته کوتاه چیز میکنم، چون وقت کمی داریم. حالا اگر بعدا خودتون خواستین متن رو بخونین، با هم روی جزئیاتش بحث مفصل خواهیم کرد. ببینید خانم مرلی در چند بند توضیح میده که چطور ما میتونیم به صورت اندیشه گرامشی رو اتفاقا با حفظ همون هویت انقلابی که گرامشی خودش داشت به کار بگیریم. خب این بندها رو من براتون خیلی کوتاه میگم. یک، مرلی می نویسه فرامسیس تئوری آف کالچر پالیسی از نات بیست آن دا آیدیا آف کالچر از هول ویز آف لایف. On the contrary, culture is defined in relation to politics. نفسی اول، اینکه نظریه سیاست فرهنگی گرامشی مبتنی بر ایده فرهنگ به مثابه شیوه کلی زندگی نیست. خب، یعنی whole ways of life تعبیری بود که ویلیامز از فرهنگ کرده بود، متأثر از اون سنت انسان شناختی انگلیسی. مرلی توضیح میده که برداشت گرامشی از فرهنگ در نسبتش با امر سیاسی معنا داره، که اینو تو کل مقاله مفصلش فرق داده که حالا منم یه اشاره بهش کردم ولی دقیقترش رو پس خودتون بخونید. نکته دوم، existing popular culture is not legitimized in Gramsci's writing as an object of symbolic opposition to culture in its more restricted, dominant and aesthetic form. فرهنگ پاپولار موجود در نوشته های گرامشی مشروعیت خودشون رو نه به عنوان اینکه فرهنگ یک ابراز مخالفت نمادین در برابر فرهنگ مسلطه. خب، چون بخشی از اندیشه‌ای که مکتب بیرمنگام به کار می‌برد این بود که می‌گفت این موسیقی پاپ، راک، رول، این رفتارهای پاپولاری که جامعه می‌بینیم یا توی موسیقی می‌بینیم یا توی فیلم می‌بینیم، این یک نوع مقاومت در برابر فرهنگ مسلط سرمایه‌داری هست. گرامشی میگه که نه، اینجوری نیست. این پاپولار کالچر در واقع یک نوع مقاومت نمادین یا مخالف نمادین نیست، بلکه it's replaced with a new culture that will also develop its own aesthetic form. میگه این فرهنگ پاپولار خود فرهنگ جدیدی رو توسعه میده و فرم‌های زیبایی شناختی جدیدی رو تولید میکنه. حالا مفهوم هژمونی برای شرح همینه که این فرهنگ جدید که پروفسور کارسن تولید میکنه اتفاقا مورد نقد گرامشیه، چون این فرهنگ همون چیزیه که رضایت کانسنت، رضایت از وضع موجود رو امکان پذیر میکنه. سه، گرامشیز theory of cultural policy is not based on the theory of hegemony in civil society but on the broader theory of the integral state which also includes political society that means government. نظریه گرامشی از سیاست فرهنگی cultural policy مبتنی بر نظریه هژمونیک شدن در جامعه مبتنی بر جامعه مدنی نیست، برعکسش درسته. گرامشی یک تصوری داره از اینکه جامعه سرمایه‌داری یک دولت یک پارچه است که دولت یا گاورمنت در یک جامعه سیاسی بزرگ، جامعه مدنی، جامعه دولت در هم ادغام شدن. در نتیجه وقتی میخواییم فهم بکنیم سیاست فرهنگی رو، باید این the integral state رو بفهمیم، نه جدایی در واقع جامعه مدنی از اون رو. چهار، as a general theory valid for any modern state چه کپیتالیست چه سوسیالیست، it does not focus exclusively on class conflict but more generally on power dynamics among social groups. نظریه هژمونی گرامشی، بنابراین گرامشی به نام یک نظریه عمومی، اعتبارش فقط برای جامعه سوسیالیستی سرمایه‌داری نیست، میگه حتی کل جامعه جدید، چه جامعه سوسیالیستی چه کپیتالیستی در بر میگیره. و دلیلش هم اینه که مفهوم هژمونی، نظریه هژمونی گرامشی بر روی تضاد طبقه بین طبقه سرمایه دار طبقه به اصطلاح فاقد سرمایه استوار نشده، بلکه بر چه چیزی استوار شده؟ بر به اصطلاح پویایه‌های روابط و قدرتی که در میان گروه های اجتماعی و طبقات اجتماعی مختلف وجود داره. و اشارت که از این حیث در واقع روی کرده گرامشی به ما میگه فرقی وجود نداره بین طبقات، که فکر کنید بعضی ها رضایت دارن بعضی ها ناراضی هن. این مفهوم هژمونی و ادغام جامعه در نظر گرفتن، یعنی در واقع هژمونی گرامشی ما میگه که این رضایتی که پاپولار کالچر ایجاد میکنه شامل همه گروه ها میشه و همه اشکال روابط قدرت در بر میگیره. پنجم، it does not assume an agency based on class, race and gender. این نظریه هژمونی بر پایه اینکه بخواد فاکتورهایی مثل طبقه یا نژاد یا جنسیت رو تحلیل بکنه نیست. Because the socialist society is based on the principle of equality amongst all human beings without class and race division or gender exploitation. چون هدف گرامشی باز بمانی مارکسیست و یک سوسیالیست انقلابی اینه که تمام این معیارها رو کنار بذاره، او خواهان اصل برابریست. به همین دلیل دریافت او متمرکز نمیشه بر یک عملیت مشخص مثل طبقه یا نژاد یا جنسیت. ششم، it does not conceive the organic intellectual as unable to connect with policy makers. حالا من بحث نکردم براتون، انشاءالله خودتون میخونید مقالات رو. مفهوم روشنفکر ارگانیک برای از توضیح آقای موسوی دادم خوب بود، مفهوم یکی از ایده های مهم گرامشی تفکیکی که بین دو تا روشنفکر ایجاد میکنه و روشنفکر ارگانیک روشن میگه محصولات ارگانیک، مواد غذایی ارگانیک، یه چیزی که به طور طبیعی از دل چیز اومده بیرون. روشنفکر ارگانیک هم روشنفکری که از دل پویایه های تاریخی و اجتماعی خود جامعه بیرون اومده و در واقع روشنفکر پیشروی هم هست، چون آرمان عدالت رو داره، آرمان مساوات رو داره. میگه که نقدهایی که در واقع وجود داشت، من به شما اشاره کردم که چطور روشنفکران رو از عرصه پالیسی میکینگ جدا میکنن، نظریه گرامشی روشنفکران ارگانیک رو ناتوان یا چجوری بگم غیر مجاز نمیدونه به این که با پالیسی میکر ها ارتباط داشته باشن، تا برعکس برعکس از دیدگاه گرامشی the organic intellectual is a cultural policy maker. حالا اینجا خودش مثال زده که چطور مثلا چند تا نمونه از روشنفکران ارگانیک رو مثال زده که چطوری در اصل سیاست دخالت میکنه. تو ایتالیا رو مثال میزنه. هفتم، it does not rely on signifying or discursive means but on the analysis of the relations of force. این نظریه هژمونی گرامشی برخلاف اون برداشت یا روی کرده ویلیامز و متر ویرمنگامی که فقط روی ابزارهای گفتمانی و نشانه‌ای یا متن در واقع تاکید می‌کردن، گرامشی در متن تحلیل خودش روی کرده خودش به تمام روابط زور تأکید میکنه. relations of force، یعنی اینجوری که فقط روی مطالعه هنر، ادبیات یا متنها محدود بشه. هشتم، it does not ignore institutional conditions which regulate different fields of culture. نظریه هژمونی گرامشی اون institutional conditions، شرایط موقعیت های نهادی رو که در اون حوزه‌های گوناگون فرهنگ تنظیم میشن، اونها رو کنار نمیذاره، برخلاف رویکردهای دیگه‌ای که بعد اشاره کردم، بلکه برعکس. از گرامشی، cultural institutions are central to both analytical and normative questions of cultural strategy, tactics, policy making and plans. از دیدگاه گرامشی نهادهای فرهنگی اهمیت کانونی دارن هم برای پرسش‌های تحلیلی انتقادی و هم پرسش‌های هنجاری در حوزه‌های استراتژی فرهنگی، تاکتیک فرهنگی و سیاست‌گذاری و برنامه‌های فرهنگی. It is actually possible to say that cultural institutions are probably more central in Gramsci than in most other cultural and political تئوریست. شاید نمیشه ادعای خانم مرلی هست که شاید بتونیم بگیم نهادهای فرهنگی، سازمانهای فرهنگی در دیدگاه گرامشی از تمام نظریه پردازنده سیاسی دیگه بیشتر اهمیت داره و من تقریبا با او هم‌عقیده هستم. نهم، it does not ignore forms of social life and conduct. نظریه هژمونی گرامشی شکل‌های رفتار و زندگی اجتماعی رو کنار نمیذاره، نادیده نمیگیره. But instead of being generated by history as Bennett would expect، در عوض برخلاف تونی بنت که زندگی اجتماعی و رفتار و عملکرد اجتماعی رو امر تاریخی میدونه، گرامشی اینها رو به اصطلاح these are generated by the requirements of the modes of production and are delivered by the hegemonic element of the integral state. از دیدگاه گرامشی این زندگی اجتماعی و رفتارهای اجتماعی مردم توی زندگی روزمره خودشون در واقع hegemonic element اینها مؤلفه هژمونیک دولت کلگرای کارس هستن. این برای انگاری گرامشی داره برای ما حرف میزه. ما توی جمهوری اسلامی دقیقا همینا رو به طور بیش از حد اوریان متوجه میشیم که چطور دولت به لباس مردم، به غذای مردم، به طرز حرف زدن، به زندگی روزمره‌اش، به شبکه‌هاش، به همه چیز در واقع دخالت میکنه. دلیلش هم حالا باید براتون میگم آخر بار. The culture policy of government is in fact likely to be involved in upgrading the cultural level of the population to the needs of the mode of production. میگه از نگاه گرامشی سیاست فرهنگی دولت ها این طور میشه دیده بشه که به سبب درگیر ارتقا دادن و بروز کردن سطح فرهنگی جامعه و مردم و جمعیت هستند تا به اصطلاح بتونن اونها رو همسو کنن با نیازهای شیوه تولید. این از دامن جامعه سرمایه‌داری داریه. Gramsci's analysis of Americanism and Fordism was precisely about the generation of forms of social life and conduct. گرامشی به تحلیل خودش از آمریکایی گرایی و شیوه تولید فورد یا تو هم می‌دونید دیگه اسمبلش سیستمی که درست کرد، لاین اف پروداکشن، خط تولیدی که درست کرد هنری فورد، میگه که دقیقاً میگه انتباه داره با شکل‌های زندگی اجتماعی. گرامشی استدلال میکنه که آمریکاگرایی و فوردیزم انتباه داره با شکل‌های زندگی اجتماعی. Not generated directly by the modes of production itself. نه اینکه مستقیماً شیوه تولید فوردی یا تولید انبو، حتی تولید انبو مستقیماً داره زندگی اجتماعی رو تحت تاثیر خودش میاره. نه. But by the pursuit, by the state of a particular social philosophy to which the contribution of industrialists was not extraneous and which was not independent of their interest. میگه بلکه از این طریق که، خوب دقت کنید، از این طریق که به اصطلاح دولت ها از طریق دنبال کردن یک فلسفه اجتماعی مشخصی که در واقع محصول اینه که صاحبان سرمایه، اندستریالیست ها، مالکان کارخونه ایجاد، کارخونه دار ها، صاحبان سرمایه، اینها اون فلسفه اجتماعیشون یک امر بیرونی یا فرعی در به اصطلاح فعالیتشون نیست، which was not independent of that، و از منافعشون جدا نیست. یه اون فلسفه اجتماعی که در واقع دولت ها دنبال میکنن، اون ایجاب میکنه که منافع این مالکان رو، این سرمایه‌داران رو تأمین کنه، و اون منافع در یک رفتارهای اجتماعی و در یک زندگی اجتماعی تبلور پیدا میکنه. اون چیه؟ Prohibition of alcohol and extreme puritanism in the sexual sphere were generated in workers for the sake of maximum productivity in the factory. میگه این که مردم کمتر مشروب بنوشن یا ممنوع باشه، اینکه یک مثلا خلوصگرایی اخلاقی در زندگی جنسی و سکشوال اسفر اصل جنسی، امر جنسی ایجاد بشه، میگه اینها همه برای این بود که نیروهای کار رو یا کارگر رو به اصطلاح وادار بکنن تا maximum productivity in the factory، تا بیشترین به اصطلاح محصول رو یا تولید رو در کارخونه داشته باشن. یعنی در واقع گرامشی میگه که اگه دقت بکنیم، اون فلسفه اجتماعی که دولت ها در جامعه سرمایه داری ازش صحبت میکنن، اون دقیقا با منافع کارخونه دارها عجین شده. مثالی که میزنه همین اینکه چطور مثلا جامعه رو به تقوا و به پرهیزگاری و اینجور وادار میکنن، چراشون آدم ها باید تولید، حد اکثر تولید داشته باشن. خب و بعد اینجا اشتاد که خانم مرلی میاد یه بحث مفصلی میکنه راجع به وضع کنونی و جامعه دولت نئولیبرال که خیلی خوندنیه. میگه the neoliberal state surely does not keep its population at the cultural level needed for a mode of production of say 50 years ago. میگه انصف جامعه نئولیبرال، دولت های نئولیبرال کنونی نمیخوان جمعیت رو در همون سطح نیازهای فرهنگی در واقع چی میگن سطح فرهنگی که برای به اصطلاح 50 سال پیش فقط نگه دارن. It generates its own specific forms of social life and conduct. این دولت های نئولیبرال شکل‌های زندگی اجتماعی خاص امروز خودشون رو تولید میکنند. That are consistent with its particular modes of production and are inspired by neoliberal conception of the world. که متناسب با همین وضع کنونیشون هست. For example, they will probably be based on ideas of individual freedom. یعنی الان دیگه دولت نئولیبرال سعی میکنند ایده های مثل آزادی بیشتر فردی، اندیویژوالیزم، فلکسیبیلیتی، فیتالیزم و نارسیستیک کانسیومریزم، اینا به نقل از دیوید هارلو مطرح میکنه، اینا رو دنبال بکنن. خب ببینید، حالا من دیگه بقیهش رو میذارم به عهده خودتون که اینها رو با دقت بخونید. چند نکته جالب توی بحث خانم مرلی وجود داره که برای شما خیلی مهمه که من حالا اینا رو کوتاه میگم. یکیش اینه که گرامشی خب یک نظریه خواستم برای پراکسیس داره، یعنی برای عمل انقلابی و اون رویکرد خودش داره. اونم اینه که به اصطلاح ما یعنی گرامشی نمیخواد هیچ وقت این عملکرد انقلابی خودشو چیز بکنه، کنار بذاره، بلکه اتفاقا میگه که مشارکت روشنفکران ارگانیک توی پالیسی میکینگ وقتی معنا داره که بتونن به صورت روشنفکران انقلابی در بیان، بتونن به صورت روشنفکران انقلابی در بیان و بتونن نقش انقلابی رو داشته باشن. و اونجا توضیح میده که گرامشی چطور ممکن جامعه مدنی اتفاقا موافق میل این روشنفکران نباشه و از این حیث در واقع گرامشی یک نگاه تجویزی داره که روشنفکر بایسته است و نیاز داره که پوپولیست نباشه و مردم پسند و عامه پسند نباشه و بخش زیادی از جامعه مدنی رو به چالش بکشه، نقد بکنه و به نوعی در برابر حتی جامعه مدنی بایسته. مبنای این حرف گرامشی هم اینه که جامعه مدنی بخش از اون انتگرال استیته، اون دولت کلی تره که پنهان شده، اون وابستگی های جامعه مدنی به دولت پنهان شده. در نتیجه بسیاری از چیزهایی که به صورت جامعه مدنی میاد، حالا در جامعه غربی که البته حالا مثلا کلیسا یا پابها یا باشگاه ها یا ورزش ها یا تفریحات، فراغت یا حتی چریتی ها، نهادها خیلی غیره، میگه همه اینها، میگه اینها بخش زیادیشون اساسا در خدمت جامعه سرمایه‌داری هستن. اینجور نیست که جامعه مدنی لزوما به اصطلاح با آرمان برابری که گرامشی ازش صحبت میکنه و اون آرمان انقلابی که گرامشی خواهان اون هست سازگار باشن. به همین دلیل به نوعی اندیشه گرامشی وقتی از این صحبت میکنه که ما روشن فکران اروپایی درگیر کالچورال پالیسی میکینگ بشن به این معناست که نفوذ کنن تو نهادها، سازمانها، ادارات، حالا رسانه‌ها، مطبوعات و هر جایی که به طور سازمانی یافته‌ای سیاست گذاری میشه و این نفوذ همراه با اون پراکسیس انقلابی باید باشه و نه لزوماً تایید اون چیزی که تو جامعه سمیده بهش میگن جامعه مدنی. این نکته بسیار مهمی است. الان هم مثلا شما در نظر بگیرید که مثلا توی حکومت ما خیلی از کسانی که به اصطلاح سیاست های دارن اعمال میکنن اصلا خدمتون با همین توضیح که به هر حال مردم هم اشتباه میکنن، نمیدونم ارزش های انقلابی، ارزش های فلان فیسار و اینها، همین نیروهای ارزشی در واقع خیلی توجهی در واقع به خواسته های جامعه مدنی نمی کنن چون میگن با ارزش های انقلابی ما ناسازگاره. میخوام بگم ما با زبان انقلابی گرامشی تا حدودی به یک معنای خاص آشنایی داریم، یعنی منتها خب با این تفاوت که گرامشی خواهان این نیست که سلطه یک گروه و گروه دیگه رو تثبیت بکنه یا توسعه بده، ولی به هر حال با این فرض که در جامعه مدرن در واقع جامعه مدنی یعنی مطبوعات، رسانه ها و غیر و غیره به شیوه های پیچیده ای در حکومت در هم تنیده هستن، داره توضیح خودش رو ارائه میکنه. خب من صحبتم اینجا دیگه تموم شد، امیدوارم که خسته نباشید و صحبت های من چیزی دستگیرتون شده باشه.